أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد أجل. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نایت بفرمایید. خوب در بحث فقه رسیدیم به درس پنجاهم، خرید و فروش. می فرماد در برخی موارد خریدار یا فروشنده یا هر دو می توانند معامله انجام شده را به هم بزنند. معامله که انجام شده ها، حق به هم زدن معامله را خیار فسخ یا اختیار فسخ گویند و گاهی به اختصار خیار گفته می شود. خیار که همون معنی اختیاره. خیارات معامله چند تاست؟ یکی خیار مجلس، خیار قبن، خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار عیب، خیار شرکت، خیار رؤیت، خیار تأخیر، خیار حیوان، خیار تعذر تسلیم، که اینا هر کدومش معناش رو عرض میکنیم. 11 مورده که در این 11 مورد میتونه معامله انجام شده رو فسخ کنه. یکی خیار مجلس. میفرماد تا زمانی که دو طرف معامله از مجلس داد و ستد متفرق نشده باشند و جلسه معامله به هم نخورده باشد میتوانند معامله رو فسخ کنند. یعنی طرف میگه فروختم جنسی رو، این میگه خریدم، این معامله انجام شده دیگه، شرعاً معامله انجام شده. میگه اما تا موقعی که نشستن دور هم متفرق نشده باشن، طرف میتونه بگه آقا من ببخشید نمیخوام معامله رو، میخوام فسخ کنم. میگه اشکال نداره، شرعاً اشکالی نداره. اما اگه متفرق شده باشن فرداش بیاد بگه معامله رو میخوام فسخ کنم، شرعاً حق چنین کاری رو نداره، مگر اینکه طرف راضی بشه اون طرف مقابل. دومی خیار قبنه. در صورتی که خریدار یا فروشنده گول خورده باشد میتواند معامله را فسخ کند. تو معامله میگه آقا من فکر میکردم اینجوریه، سرم کلاه رفته، میخوام معامله رو فسخ کنم. سومی خیار شرط، در صورتی که در معامله قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی حق فسخ داده باشد، طبق قرارداد میتواند معامله رو فسخ کند. میگه آقا تا یک ماه اگه نخواستی جنس رو پس بیار، مثلا اگه چنین شرطی کرده باشه تا یک ماه میتونه معامله رو به هم بزنه. خیار تدلیس که شبیه به همون خیار قبل اما تفاوت داره، میگه زمانی که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و در نظر مردم ارزشمندتر جلوه کند، طرف مقابل میتواند معامله را به هم بزند. مثلا با رنگکاری و آراستن آن مشتری به اشتباه بیفتد، ولی اگر در آن کاری انجام دهد که ارزشمندتر شود، مثلا تعمیراتی در ساختمان انجام دهد یا یک طبقه دیگر روی آن بسازد، تدلیس نیست. پس تدلیس موقعی که جنس رو آب و رنگ میکنه که خوب جلوه کنه. میگه در این صورت طرف میتونه بگه معامله رو میخوام به هم بزنم، اگه تدلیس شده باشه. پنجمی خیار تخلف شرط، اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، شرط کرده، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، طرف دیگر میتواند معامله را فسخ کند. معامله شده، یه شرطی هم توش بوده، شرط را رعایت نکنه میتونه به هم بزنه. خیار عیب، اگر پیش از معامله در جنس یا عوض آن عیبی باشد و نمیدانسته که چنین عیبی وجود داره و پس از معامله متوجه شود، میتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت معیوب با سالم را بگیرد. یه چیزی خریده برده خونه، دیده معیوبه، میتونه بیاد پس بده، حق پس دادن داره. خیار شرکت، اگر معلوم شود که مقداری از جنسی که فروختن مال دیگری است، یعنی شریک دارد، اگر صاحب آن مقدار به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند. مثلا محصول یه باغ رو فروخته به یک کسی، بعد معلوم میشه آقا این باغ نصفش مال این بوده، بعد اون یکی شریک راضی نشه، این میتونه معامله رو به هم بزنه. یا پول آن مقدار رو از فروشنده بگیرد و همچنین نسبت به جنسی که مشتری داده است معلوم بشه که شریک داشته، حق فسخ داره. خیار رؤیت، اگر خریدار یا فروشنده خصوصیات جنس معینی را که طرف دیگر ندیده به او بگوید، بگه اینجوریه اینجوریه، و بعد معلوم شود آن گونه که گفته نبوده است، اونقدر نمیارزیده که این تعریف کرده. کل دنیا اصلا همینجوره ها، میشه شنیدنش بهتر از دیدنشه. میتواند معامله رو فسخ کنه، جنسی رو که ندیده طرف تعریف میکنه، این میخره ازش، معامله میکنن، بعد که جنس میاد دستش میرسه میره نه اونجوری که این گفت نبود. این وسط یه نکته بگیم، آقا امیر مؤمنان روحی فدا میفرما دنیا همیشه شنیدنش اعجاب انگیزتر از دیدنشه. وقتی تعریفشو میشنوی عجب، مثلا وقتی میری میبینیم نه، اما آخرت همیشه دیدنش عجیب تر از شنیدنشه. هرچی بگن بهش چجوریه، وقتی میبینی انشالله میبینیم نه اصلا یه چیز دیگه ای بوده. خیار تأخیر، در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا 3 روز ندهد، یه جنسی رو معامله کردن پولشو نداده و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، 3 روز بگذره، در صورتی که تأخیر آن شرط نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. یعنی تا 3 روز بقادار اون معامله. ولی در اجناسی که اگر 1 روز بماند فاسد میشود، مثل برخی میوه ها، تأخیر تا شب است. تا کی میتونه تأخیر کنه؟ میگه تا شب بیشتر نمیتونه تأخیر کنه. خیار حیوان، اگر حیوانی را خریده باشد، مثل اسبی، الاغی، گوسفندی، خریدار تا 3 روز بعد، 3 روز بعد حق دارد معامله را فسخ کند. تا 3 روز میتونه بیاره پس بده و حیوان را پس بدهد. تا 3 روز حقشو داره. خیار تعذر تسلیم، 11 مورد. در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل بدهد، گفته من مثلا این مقدار برای تو جنس میارم به این قیمت معامله کردن، بعد حالا نمیتونه بیاره تحویل بده، مثلا اسبی را که فروخته فرار کند، یا مثلا گم بشه، مشتری میتواند معامله را به هم بزنه، نه دیگه معامله در کار نیست. حالا احکامی داره خیارات که باز انشالله جلسه آینده. این بحث خیار که مطرح شد، یاد یه داستانی افتادم که در تذکرة الاولیا شیخ عطار میگه یکی از اهل معرفت داشت در بازار میرفت، یه میوه فروشی داد میزد، میوه میفروخت، دیدید که الان هم هست، مرسومه، داد میزد، میگفت خیار اشرته به دانقن، یعنی خیار 10 تاش 1 ریال به دانق. حال دانق مثلا واحد پول 1 تومن، واحد پول اون موقع بوده. خیار میفروخت، گفت خیار اشرته به دانقن، 10 تاش 1 تومن، 10 تاش 1 ریال. این یه مرتبه یه سیحه زد، از حال رفت. گفت چون خیار یه معناش همین خیاری که میخوریمه، یه معنیش اختیاره، خیار فسخ، یه معنای خیار به معنی خوبان، اخیاره. خب این گفت خیار یعنی اخخوبان که 10 تاشون 1 تومن بیارزن، پس بدان به چه میارزند؟ اون خیار میفروخ، این کلام دیگه ای میشنوه عارف، میگفت خیار اشرته به دانقن، 10 تاش 1 تومن. این داد زد، گفت خیار که خوبان که 10 تاشون 1 تومن بیارزن، در مقام استغنا، در مقام استغنا کسی به چیزی حساب نمیشه. حالا یه بحثی داره مقام استغنای الهی که هیچ کس ارزشی نداره اونجا که منم بخواد بزنه. خب این صلوات نهایت بفرمایید. این حدیث رو تموم کردیم ها، من حدیث 5 از کتاب توحید، بحث اون باب کلیات توحید. قال حدثني اسماعیل ابن قتیبه قال دخلت انا و عیسی شلقان علی ابی عبدالله علیه السلام. این اسماعیل میگه من با عیسی شلقان وارد شدیم خدمت امام صادق علیه السلام. فابتدعنا فقال، یه حضرت بدونی که ما چیزی بگیم خودش شروع کرد، ابتدا به کلام کرد. فقال عجبا لاقوام یدعون علی امیر المؤمنین ما لم یتکلم بهی قط. عجیب است از اقوامی که در مورد امیرالمؤمنین ادعاهایی میکنن که خود حضرت چنین چیزی نگفته در مورد خودش. یعنی معلوم میشه اون موقع هم کسانی بودن که قلو میکردن در مورد امیرالمؤمنین. زمان امام صادق در مورد امیرالمؤمنین قلو می‌کردند که می‌فرماد ادعاهایی می‌کنند مثل علی اللهیا. که به امیرالمومنین خدا میگن و این شرک کفره، همون جوری در مورد حضرت عیسی مسیح به حضرت عیسی هم همین گونه نسبت دادن. حالا ادعاهایی که در مورد امیرالمومنین که خودش در مورد خودش چنین چیزی نگفته، حالا حضرت نمی‌فرماد چگونه ادعاهایی، اما از آنجایی که پشت سرش در باب توحید سخن میگه معلوم میشه بحث از همون الوهیت حضرت و نسبت‌های ناروایی که با آقا امیرالمؤمنین میدادن. خطب امیرالمؤمنین علیه السلام الناس بالکوفه، حضرت میفرماد خطبه خوند امیرالمؤمنین در کوفه. اکثر خطبه های امیرالمؤمنین میدونید مال زمان کوفه امیرالمؤمنین، خطبه چون سخنرانیه، زمانی که رسول اکرم بودن که خب امیرالمؤمنین ساکت بودن، بعد از رسول اکرم هم که قصب خلافت شد موقعیتی نبود که حضرت بخواد سخنرانی داشته باشه. حالا حدیث میگفتن برای اصحاب، اما خطبه سخنرانیه، لذا اکثر خطبه های حضرت از وقتیه که حضرت به خلافت منصوب شدن به حسب ظاهر. فقال، حضرت فرمود الحمد لله الملهم عباده حمده، حمد از آن خداییست که الهام می کند بندگان خودش را، حمدش را الهام می کند به بندگان خودش. این عبارت رو در بعضی از دعاها هم میبینیم که از خدا میخواییم که و الهمنی ذکرک، خدای ذکر خودت رو به من الهام کن. چون تا ذکر خدا الهام نشه ذکر بر زبان جاری نمیشه، از طرف یادش نمیاد که ذکر بگه. آقا شما چجوری ذکر خدا میگی؟ یعنی فکر میکنی خودت ذکر میگی؟ خودت حالا هر ذکری که هر نامی که از خداوند میگی، یا اول خدا یاد میکنه تو رو بعد تو میتونی ذکر بگی؟ تو از کجا به یادت میفته که ذکر بگم؟ یه موقع شاید پیش آمده باشه، یه روز برات گذشته بینی از امروز ذکر نگفتم. اون جایی که یادت میفته ذکر بگی، پس قبل از این که تو ذکر بگی الهام شدی تو. این که در دعا میگیم و الهمنی ذکرک، خدای ذکر تو به من الهام کن، گاهی وقتم دیدید بدون مقدمه در جایی یه مرتبه ذکری به زبانتون جاری میشه، ذکر بر زبانتون جاری میشه. الهام ذکر، یه شخصی مولانا تعریف میکنه، یه شخصی شکایت میکرد که این همه من گفتم یا الله، این همه خدا رو صدا زدم، چرا یه بار لبیک نشنیدم؟ این همه خدا خدا کردم، نباید یه بار خدا بگه بله، یه بار نباید بگه لبیک. بعد بهش گفتن زیر هر الله تو لبیک ماست، قبل از اینکه تو ذکر بگی ما بهت گفتیم، ما بهت الهام کردیم که تو ذکر گفتی. آیه قرآن می فرماد وذکر ربک اذا نسیت، ذکر کن پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی. وذکر ربک اذا نسیت، ذکر کن پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی. آقا وقتی من فراموش کردم چجوری یاد کنم؟ چون ذکر درست در مقابل چیه؟ نسیانه. ذکر مقابلش نسیانه، یاد کردن فراموش کردن فارسی میگیم. پس چجوری آیه قرآن میفرماد وذکر ربک اذا نسیت؟ ذکر کن پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی. چجوریه؟ یک معناش اینه که نسیت تو فراموش میکنی، فراموشی مال توه. اما اون وذکر، اون فعل امر از جانب کیه؟ از جانب خداونده، همون الهام الهیه. الهام الهی میاد که وقتی تو فراموش میکنی اون الهام الهی میاد که ذکر بگی. الهام الهی میاد که ذکر بگی. البته معانی دیگه هم داره این آیه که برخی گفتن وذکر ربک، ذکر کن پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی غیر او را. غیر خدا رو که فراموش کردی اون موقع ذکر حقیقی اون موقع است. حالا اون این داستانو فعلا کار نداریم، به این قسمتش کار داریم که باید از جانب خداوند الهام بیاد که بعد ذکر بر زبان ما جاری بشه. گاهی وقت انسان تسبیح دستش میگیره ذکر بگه، بیکارم هست، تو ماشین، تو اتوبوس، تو داره میره، ذکر میگه، یه دور تسبیح، دو دور تسبیح، سه دور که میگه دیگه نمیگه، بیکارم هست ها، چون اون مقدار الهام شده که این ذکر بگه. بعد تسبیح رو جمع میکنه میذاره تو جیبش، مگه نشده تا حالا؟ تو خیابون میری تسبیح دستت ذکر میگی، بعد دیگه جمع میکنی، با خب بیکاری بگو، مگه میتونی بگی؟ مگه دست خودته که بگی؟ این الهام الهیه که انسان حتی همون ذکر لسانی رو، همون لغلغه لسان رو هم به الهام الهیه که میتونه بگه. حتی همون نماز سوری، همون دلا راست شدن. یه بنده خدایی بود، بچه جبهه و جنگ بود، یه جایی بنده ایشونو دیدم و از بچه های قدیمی که باش صحبت کردم، بعد گفتم فلانی تو چرا نمازتو نمیخونی؟ گفت آقا نمیتونم بخونم. گفت ماه رمضان، ماه مبارک که میاد روزه میگیرم، نماز میخونم، بعد از ماه مبارک انگار منو با زنجیر میبندن. شما فکر کنید نماز خوندن دست خودته، خودت نماز میخونی. تا الهام الهی نیاد همون ظاهر نماز، همون خموراس شدن رو طرف نمیتونه انجام بده. الحمدلله ملهم عباده حمده، حمد از آن خدایی است که الهام کننده است به بندگانش حمدش را. آقا خیلی ها هستن تو زندگی حتی یاد خدا هم نمیافتن، حتی یاد خدا نمیافتن. سرش که یه بار رو مهر نخورده هیچی، اصلا یاد خدا نمیافته. یه آقایی که کشورهای خارجی رفته بود تعریف میکرد، گفت بعضی از کشورها هستن اونجا تو اروپا هم متفاوتن میگفت. بعضیاشون اهل خدا و پیغمبر، حالا تو دین خودشون، ولی بعضی از کشورها هستن گو از خدا که صحبت میخوای کنی خیلی باید حرف بزنی تا طرف بفهمه تو در مورد خدا میخوای صحبت کنی. اصلا اینقدر بیگانن، خدا نشناسن، خدا نزدیک نیست به اینا. میگیم از خدا دوران خدا دورت کند، بعضی ها از خدا دورن، اصلا الهام نمیشه بهشون، از الهام نزدیک نمیشه بهشون. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا نزدیک به محسنین. یعنی چی نزدیک به محسنین؟ رحمت خدا چیه که نزدیک به محسنینه؟ ها؟ رحمت خدا چیه که به مؤمن نزدیکه؟ یعنی رحمت خدا نزدیکی و دوری داره. رحمت دیدنیه؟ نه، رحمتو که نمیتونی ببینی. اما انسانها متفاوتن. بعضیا که جز محسنینن رحمت نزدیک، نزدیک خدا به اونا نزدیکه. حالا تو زبان خودمونی بگیم خدا به اونها نزدیکه، چون خدا که صمده، اون حضور اندالله رو میگیم، خدا بهشون نزود یاد خدا میفته، عوابه. اما بعضیا خدا ازشون دور، دیر یاد خدا میفتن. صحبت این الهامه، حمد از آن خداست. یعنی میخواد بگه تو حمد خدا میکنی، این خودش الهام از جانب خداست. الحمد لله الملهم عباده حمده، حمد هم که میکنی خودش حمد میخواد. خدای شکرت، آقا جان در الهی نامه میفرماد الهی شکرت که میگویم شکرت. هر کسی نمیتونه بگه الهی شکر. الهی شکرت که میگویم شکرت، خدای شکر که ما نماز میخونیم. فکر نکن نماز خوندن دست خودته، حمد خدا دست خودته، هیئت آمدن دست خودته. اینا توفیق الهی میخواد. توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. توفیق میخواد. حضرت اینجا اشاره میکنه که حمد خدا رو خود خدا بر بندگانش الهام میکنه. دعا رو، ای دعا از تو، اجابت حمز تو. آقا اینکه توفیق دعا کردن پیدا میکنی، این باید عنایت بشه بهت که دعا کنی شما. بعد اون وقت اجابتش حالا یه مرحله دیگه است. این خودش یه فیضیه که تو دعا میکنی، اصلا میری به درگاه خدا. اون اجابت ارزشش پایین تر از اینه. اون اجابت ارزشش پایین تر از اینه که اصلش اینه که تو بری در خانه خدا. حتی حمد تو به الهام الهی است. حمد تو به الهام الهی است. هر چی که در مسیر قرب الهی برات پیش میاد بدون از جانب خداست و این خودش شکر داره. نماز بخونی غرور نگیره نماز خوندم، خداوند لطف کرد تو نماز خوندی، منت سر خدا نذاری من روزه گرفتم، قرآن خوندم. شکر او هم شکر می طلبد. یعنی وقتی میگی شکر، بعد باید بگی شکرت که میگویم شکرت. هیچی بنده مال خودش نیست. الحمد لله الملهم عباده حمده، حمد از آن خداییست که الهام میکند حمدش را به بندگانش. الحمد لله. آقا این الحمد لله خیلی مقامی داره. الحمد لله رب العالمین. امام باقر علیه السلام مرکبش گم شده بود، بعد فرمود اگر مرکبم پیدا کنم آنچنان که شایسته است حمد خدا را به جا می آورم. آقا گشتن مرکبو پیدا کردن، آقا سوار مرکب که شد گفت الحمدلله رب العالمین. راوی گفت آقا شما گفتی که من حمد خدا را آنچنان که شایسته است به جا می آورم. فرمود شایستگی حمد همینه، الحمدلله رب العالمین. حمد از آن خدایی است که رب عوالم است. آقا یکی ما ربی داریم که ما رو ایجاد کرده، یه رب یک مرتبه از رب یعنی یه عالمی، همون ذکری که میگی او رب نداره، داره یا نداره؟ یعنی او رو هم خدا باید بده دیگه. رب حالا اجنه، رب فرشتگان، رب آسمانها، رب زمین، رب النبیین و الابرار و و و، چون عوالمه، عالمینه، که منظورم این که از این عالمین یکیش همین عالم ذکره، عالم ذکر که خداوند رب العالمین، یکیش رب همین عبادت و بندگی خداست که از خدا بخواییم توفیق ذکرش رو به ما عطا کنه که نام خودش رو بر زبان ما جاری کنه، نام خودش رو بر زبانمون جاری کنه. اصلش هم اینه که بفهمی هیچی مال خودت نیست. اصل جناب محی الدین ابن عربی رساله‌ای داره نام رساله قوسیه، اونجا میگه به خداوند گفتم خدایا نزدیکترین راه به سوی تو چیست؟ نزدیکترین راه به تو چیه؟ فرمود فقر. فقر یعنی چی؟ که هیچی من نداشته باشم. هیچ بفهمی که هیچی نداری. یکیش اینه که این ذکر و نماز و عبادت و اینا مال من نیست. بایزید سلطان العارفین، با یزید بسطامی میگه به من خطاب رسید خزائن ما مملو از ذکر و عبادت و تسبیح و ایناست. میدونید فرشتگانی هستن صف در صف که دائم ذکر خدا میگن، حالا غیر اینکه موجودات همه ذکر میگن. فرمود خزائن ما مملو از ذکر و تسبیحه. یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. میگه من متعجب شدم گفتم خدایا تو چی رو نداری؟ من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ فرمود فقر و شکستگی و خاری و خضوع. به فهمی که فقر نوری، فقر نوری که من هیچ نیستم، که اصلا به اون فقر نوری برسی این الحمدلله رو متوجه میشی، یعنی به جانت میشینه حقیقت حمد چیه. وقتی که ببینید تمام عوالم فقیرن، تمام موجودات فقیرن، بعد میبینی که الحمدلله رب العالمین. خب پس یکی از شاخه های رب العالمین الهام حمد به بندگانشه. الحمد لله الملهم عباده حمده و فاطرهم على معرفت ربوبیته. و آن فاطری که شکوفا کننده ای که بندگانش را به ربوبیت خود شکوفا کرده است، یعنی در فطرت بندگانش قرار داده معرفت به ربوبیت را، در فطرت بندگانش معرفت به ربوبیت را قرار داده است. یعنی معرفت به ربوبیت یه امر فطریه. یه بار ما در این زمینه یه بحث نسبتا مبسوطی داشتیم، گفتیم اموری که فطریان اموری هستن که کسبی نیستن و همه انسان‌ها در اون مساوین، مشترکن، شهری باشه، روستایی باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، متمدن باشه، جنگلی باشه، هر انسان در وجود همه انسان‌ها علی‌السویه است. چه چیزی در وجود همه انسان؟ یک سری امور هست، اینا تو وجود همه انسان ها علی‌السویه است. یه سری دانسته هایی است که ما اونا رو کسب نکرده ایم، از اول تو وجودمون میدونستیم این جوریه. مثلا مثل چی؟ آقا اجتماع نقیضین محاله، نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. اینو اون آدمی که تو جنگل هم زندگی میکنه میدونه، شاید اجتماع نقیزه اینو کلمشو بلد نباشه، مفهومشو میدونه. نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، میگه نه نمیشه. همیشه کل از جزءش بزرگتره. اینو آدم غیر متمدن هم میدونه، شاید معنای کل و جزء و ندونه، مفهومشو میفهمه چیه. یکی از امور فطری که در وجود ماست، در فطرت ما هست، اینه که میدانیم، به فطرتمون میدونیم که هر معلولی علتی دارد. اینو وحشی هم باشه، آدمایی که تو جنگل آدم میخورن، یه دود ببینه میگه اینجا آتیشه، میگه این معلول علتی داره، یه کسی این آتش روشن کرده. آقا بچه کوچولو پشت سرش صدا در بیاری برمیگرده نگاه میکنه، چون میگه این معلول علتی داره، از تو فطرت ما هست. از ساده ترین امور تا پیشرفته ترین امور معلول علت میخواد. خب آقا این عالم علتش کیه؟ این عالم علت داره یا نداره؟ بگید. بله، هر چیز جزئی علت داره، هر معلول جزئی. بعد این عالم علت نداره؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در وجود خدا شکی هست؟ فاطر و شکوفا کننده آسمان ها و زمین، چه کسی این آسمان و زمین شکوفا کرده؟ چه کسی؟ آیا کسی این کارو کرده یا نه؟ ها؟ اصلا بحث حالا خدا رو بذاریم کنار، آیا کسی این کار رو کرده یا نکرده، یا بگیم بدون علته. یه عده از زمان ارسطو و اون زمان قدیم میگفتن این عالم چجوری به وجود آمده، میگفتن اتفاق، بر حسب تصادف و اتفاق. فکر میکردن با این کلمه میتونن بحث علی و معلولی رو انکار کنن. میگیم آقا اتفاق چیه؟ چیزی که اتفاقی است، یعنی علت ندارد، ها، چیزی که به نحو اتفاقه یعنی علت نداره، بررسی کن ببینیم اتفاق چیه. اصلا شما تو یک بیابانی گم میشی، یه مسیری رو همینجوری میری، میرسی به شهر، میگی آقا تو بیابان گم شدم، همینجوری آمدم اتفاقی رسیدم به شهر، درسته؟ حالا شما اگر بدانی تو بیابون که این طرفی بری میرسی به شهر، هیچ وقت میگه اتفاقی رسیدم به شهر؟ میگه نه، من این مسیر رو آمدم و باید به شهر میرسیدم، اتفاقی نبود. پس کجا میگه اتفاقی؟ اونجایی که نمیدونی شما، اونجایی که شما نمیدونی میگه اتفاقی شد، اما اونجایی که میدونی نمیگه اتفاقی. پس اتفاق اونجایی که ما علم نداریم، میگیم اتفاقی شد. نه، او علت داره، معلول، هر معلولی علت خودشو داره. حالا یه جایی من نمیدونم علتش رو. آقا در فطرت هر انسانی هست که هر معلولی علتی داره و این عالم خدا میخواد. پس آقا این آتئیستا که منکر خدا هستن، اینا چی میگن؟ اگر در وجود خدا شک نیست، پس اینا چی میگن؟ آتئیستا کم نیستن که خدا ناباوران، کسایی که باور به وجود خدا ندارن. اولا ما حالا تو عصر خودمونو میگیم، آتئیستا که در اروپا بیشتر شکل گرفت و الان راه پیدا کرده به کشورهای دیگه، آتئیستای اروپایی اینا ضد خدا نیستن، ضد دینن، یعنی ضد کلیسا و ضد باورهای مسیحیتن. خیلی از فلاسفه‌شون هستن دین ندارن، اما میگه من خدا رو قبول میدونم، خدا هست، اما این دین رو قبول ندارم. اینا آتئیستن، چون میبینه هزار جور چرت و پرت تو این دین هست. آخه یه انسان بیاد گناه منو ببخشه چون رفته کلیسا مثلا درس خونده، بیاد گناه بقیه رو ببخشه، بعد پول بگیره، پولم میگیرن آخه برای بخشیدن، پول میگیرن گناه میبخشن. یه رندی هم بود دیگه، رفته بود پیش یکی از این کشیش ها، گفت آقا من میخوام یه پولی به شما بدم، اگه میشه جهنم رو بفروشید به من. گفت مرد حسابی، همینجا بهشت میخرن، تو جهنم میخوای بخری؟ گفت آقا من میخوام جهنم بخرم، مشکلی هست؟ گفت آقا معمول نیست، همه از کشیش بهشت میخرن. گفت آقا من جهنم رو دوست دارم، پولم میدم. گفت جهنم رایگان میبرن. گفت من پول میدم. گفت باشه، حالا تو که اینقدر ساده لوحی، باشه پول بده جهنم. گفت شیش دونگش هم میخوام. گفت باشه. گفت اینجوری نمیشه، کاغذ بده به من. یه کاغذ نوشت مهر امضا که آقا من 6 تن جهنمو فروختم به آقای فلانی. فکر خیلی ساده است. اینم آمد دم در کلیسا وایستاد، هر کی می‌خواست بره اعتراف کنه میگفت کجا میری؟ برای گناه؟ آقا اینا 6 تن جهنمو خریدم، هیچ کسو راه نمیدم، برید دنبال کارتون. گویناهاش مهر و امضای خود کشیش 6 تن جهنمو فروخته به من. آقا دیدن که خیلی قضیه، آمدن یه پول قلمبه بهش دادن. یا اون کاغذ پس بده دیگه. عیسی خداست به روی زمین آمده، به صلیب کشیده شده. میبینه آقا اینا با عقل جور در نمیاد. پسر خدا، سه تا خدا داریم ولی یه خداست. سه تا خداست ولی یه خداست. آقا یه معضلی در مسیحیت که تا الان هم نتونستن حل کنن. ما یک تا پرستیم میگن، یه خدا قائلیم ولی سه تا خدا هست. میگی یه خدا هست سه تا جلوه داره یا سه تا مثلا صفت داره، میگن نه سه تا ذاته، سه تا اغنومه، اغنوم اقانیم ثلاثه است، سه تا ذاته ولی یه خداست. خب اینو نمیشه فهمید اصلا، عقل نمیفهمه. اینا با مشکلات کلیسا که روبرو شدن دین رو پس زدن. وقتی دین رو پس زدن به فطرت خودشون که مراجعه میکردن میگفتن نمیشه خدا نباشه، نمیشه خدا نباشه، خدا هست. اینا چرت میگن. بعد این آتئیست حالا اومده تو کشورهای دیگه، اینها بدون اینکه بفهمن چی میگن چشمانشون بستن حرفا اونا رو تکرار میکنن. و ایلا تو فطرت خود اونم که بری میبینی قائل به خداییست برای این عالم، آفرینندهی داره، ربی داره. این همه نظم در این عالم رو میگه میشه انکار کرد؟ ببینید حضرت میفرماد الا معرفت ربوبیته، خداوند بندگانش را مفتور کرده، فاطرهم الا معرفت ربوبیه، ربی هست، پرورانندهی هست، یه شعوری هست، بی شعور نمیشه. آقا حرکت چند جور حرکت داریم دیگه، حرکت طبیعی داریم، حرکت قصری داریم، حرکت ارادی داریم. حرکت طبیعی سیلی که از بالای کوه سرازیر میشه میاد پایین، مثلا بارونی که میاد پایین، سنگی که از بالا کوه میخلطه میاد پایین، اینا حرکت های چیه؟ باد که مثلا میوزه، این حرکت های طبیعیه. حرکت قصری برخلاف طبیعته، مثل آتش فشان که سنگ ها رو پرت میکنه به خلاف طبیعتش به بالا، بعد دوباره بر میگردن. یا یه مشک پر هوا کنی فشار بدی زیر آب، به خلاف طبیعتشه، قصره، لذا بر میگرده بالا. و بعد حرکت بعدی حرکت ارادیه. تو حرکت‌های طبیعی ما نظم نمی‌بینیم. سیل که سرازیر میشه از هر جا بتونه میاد. باد که میوزه از هر سوراخی که باشه میره تو. نظم مال حرکت‌های چیه؟ ارادیه. اونجایی که شما نظم می‌بینید میگید یه شعور و اراده اینجا بوده. آقا امیر مؤمنان می فرماد تو بیابانی که محل گذر آدمیزاد نیست، اگه شما اونجا بری یه دیوار خرابه ببینی میگی حتما یه روزی انسانی از اینجا عبور می کرده، این دیوار رو اینجا بنا کرده. چون فطرتت میگه این نظم داره، این دیوار، این یه اراده‌ای بوده اینو درست کرده. نمیشه کسی به این عالم نگاه کنه بگه این عالم ربی نداره. حالا اینکه رب به این عالم کیه اون یه بحث دیگه است ها. معرفت به خدا یه چیزه، معرفت به وجود خدا یه چیز دیگه است که خدایی هست. حالا اینکه این خدا چگونه است اونجاست که میگیم چی میخوان؟ پیغمبر میخواییم. پیغمبر برای اینکه خدا رو به ما معرفی کنه. ما میدونیم ربی داره این عالم، اما چگونه است و چی از ما میخواد، چه کاری باید انجام، اینا دیگه حالا داستانهایی که مربوط به نبوت میشه. خداوند فطرت انسانو بر معرفت ربوبیت خودش قرار داده. جناب ابن عربی یه بحثی داره، میفرماد فطرت انسان بر معرفت ربوبیت بنا شده است. از اون یک مطلبی که خیلی بهش ایراد گرفتن که شما چی داری میگی، ولی وقتی نگاه میکنیم اینو با تو روایات خود ما آمده. میفرماد فطرت انسان بر معرفت ربوبیت بنا شده است، نه بر معرفت احدیت. خب چه فرقی میکنه؟ یعنی یکتایی خدا، آیا این در فطرت انسان هست؟ یکتایی خدا، یا اینکه خدایی هست در فطرت ماست؟ اینکه خدایی هست، ببینید حضرت میفرماد الا معرفت ربوبیه، الا معرفت ربوبیتهی، فطرت انسانها بر معرفت ربوبیت خداست نه احدیت خدا. به خاطر همین خیلی ها مشرک میشن، اگر در فطرتشون احدیت بود کسی طرف شرک نمیرفت که. آقا اون مشرک هم خدا قائله، اون مشرک هم خدا رب قائله، این نیست که خدا قائل نباشه. اونم به خاطر چی؟ همین فطرتشه، فطرتش میدونه که این معلول ها علت میخواد. حالا یه موقع علم نداره به توحید، یعنی پیرو انبیا نبوده، یا بعدن به بیراهه رفته، لذا رعد و برق که میخوره به هم مثلا میگه این خدایان دارن با هم میجنگن، چون میخواد بگه این معلول یه علتی میخواد. علتش چیه؟ علم مادی نداشت، علم توحیدم نداشت، میگفت پس دو تا خدا دارن با هم میجنگن، رعد و برق به وجود میاد، خدایان با هم دعوا میکنن رو زمین گردباد میشه مثلا، خدایان فلان میکنن. خدایان، خدایان برای چیه؟ چون میدونه آقا این معلولای علتی میخواد، علل مادی رو نمیدونست، به توحید هم معرفت نداشت، ولی بر اساس فطرتش میگفت یه خدایی باید باشه که این اتفاقا بیفته، اتفاقایی که از دسترس ما خارجه، نمیتونیم بگیم انسان داره این کارو میکنه. همه انسان ها در فطرتشون هست که یه خدایی این عالم رو آفریده. حالا گفتم اون کیفیتش چگونه خداییست، چجوریه، آیا تو آسمان ها گرفته نشسته این خدا یا همه جا هست، اونو دیگه پیامبرش باید بیاد برای ما معرفی کنه. یکتایی خدا رو پیغمبر باید متذکر بشه برای ما. چرا ما استدلال میکنیم بر احدیت خدا؟ وجود خدا اصلا دلیل نمیخواد. یکی از علما میگه من جوان بودم، نوجوان بوده ظاهرن، حالا علامه حلی بود، یکی از علمای بزرگ شیعه است، میگه داشتم یک کتابی مینوشتم در مورد اثبات وجود خدا، که خدا هست. کتابو نوشته بودم، حالا اواخرش بودم، اواسطش بودم. مادرم یه بار ازم پرسید که مثلا چیکار میکنی؟ گفتم مادر دارم یه کتاب مینویسم ادله اثبات خدا. گفت مادر مگه خدا اثبات میخواد؟ افلاه شک کن فاطر سماوات و الارض. میگه اصلا در وجود خدا شکی هست که تو بخوای اثباتش کنی؟ در خدا که شکی نیست. این که هر معلولی علتی داره که فطری هم است. حالا این که خدا یکتاست، خدا ارحم الراحمینه، اینا حالا بله دلیل میخواد. که بعد میگه این حرف مادرم چنان اثر کرد که کتاب انداختم رفت. خدا اثبات خدا که خدا واضح‌تر از هر ظاهرتر از هر چیزیه. اما برای یکتایی خدا دلیل میاریم. امام صادق در کتاب توحید مفضل بارها به عزیزان گفتیم این کتابو بخونن، خیلی شیرینه، شفای قلبها. از ارسطو به بزرگی یاد میکنه که ارسطو کسی بود که مردم زمانش را از وحدت صنع به وحدت صانع دعوت میکرد. میگفت ببین این عالم یک پارچه است، یک صنع یک پارچه است. یعنی چی؟ یعنی همه اجزا و قسمتاش با هم ربط داره. جناب عالی هوا نباشه زنده میمونی؟ نه. پس هوا با شما ربط داره. گیاهان چی؟ هوا نباشه زنده میمونن. پس همه وابسته به حیوانات چطور وابستن؟ حیات اصلا وابسته به هواست. خب هوا نور چطور؟ اگه نور نبود شما زنده میموندی؟ نه. پس شما وابسته به نوری. حیوانات همینطور، گیاهان همینطور. حالا اگه نور بود گرما نبود زنده میموندیم؟ نه. پس همه وابسته به نوریم، همه وابسته به گرماییم. حالا اگر آب نبود همچنین همه وابسته به آبیم. و همینطور اگه گندم نبود، اگه گیاهان نبودن حیوانات زنده میموندن؟ اونا باید گیاه بخورن دیگه، ما هم خودمون گیاه خاریم دیگه. حالا هم گیاه میخوریم هم گوشت میخوریم. تمام این عالم رو آقا چرخش زمین به گرد خودش نبود چی میشد؟ چرخش زمین چی کار میکنه؟ شب و روز به وجود میاره. اگه وام ایستاد زمین، نصفش شب بود نصفش روز، اون ور که شب بود سرما، اون ور که روز بود گرما، اصلا حیات به وجود نمی آمد. پس همه وابسته به چرخش زمینیم. آقا زمین که میچرخه دور خورشید هم میچرخه، که فصول تابستون و زمستون و اینا به وجود میاد. اگه نمیچرخید اینا به وجود نمی آمد. شما وقتی نگاه کنی میبینی ذره ذره این عالم با هم اتصال دارن، یک صنعه، یه صنعه که همه مرتبطن با هم، یک کارخونه، مثل یک ساعتی که همه اجزاش به هم ربط داره. خیلی ساده بخوایم کنیم، اون کسی که این ساعت رو درست کرده یک نفر بوده که اینا رو طراحی کرده. چون اینا همه با هم مرتبطن. این نیست که یه خدا مال روز با یه خدای روز و یه خدای شب و یه خدای حیات و یه خدای ممات و دعوا کنن با هم و این خدا او رو بکشه، اون خدا اینو بزنه. خب احدیت دلیل میخواد، اما فطرت ما بر ربوبیت مفطوره، فطرت همگان. حتی آقا اون کسانی که دهریان، آیه قرآن میفرماد و ما یهلکنا الا دهر، ما رو نابود نمی کند مگر روزگار. آقا اینا هم قائل به علتن، میگن روزگار ما رو نابود میکنه. یه بار بحثش گفتیم، با یه عزیزی صحبت میکردیم، یه بار مبسوط صحبت کردیم، حالا بهشون گفتیم که آقا شما چند تا پا داری؟ دو تا. اگه یه دونه داشتی چی میشد؟ نمیتونستم راه برم، نمیتونستم بدوم. اگر انسان ها همه یه دونه پا داشتن میتونستن زندگی کنن؟ نه، حیوان ها میخوردن شد تموم میشد، اصلا تولید نسل مثل نمیتونست کنه. گفتم خب تو از کجا میدونستی دو تا پا میخوای که برای خودت دو تا پا درست کردی؟ گفت آقا من درست نکردم که. کی درست کرده؟ گفت پدر و مادرم، تو شکم مادرم درست شدم. گفتم این مادرت دو تا پا درست کرد برای تو؟ گفت نه، در شکم مادرم درست شدم. گفتم کی درستت کرد؟ گفت طبیعت، طبیعت دو تا پا داده بهم. گفتم باش آفرین. تو چند تا دست داری؟ دو تا دست. اگه یه دونه داشتی چی میشد؟ یعنی انسان ها اگه یه دونه داشتن، یه دست داشتن، بسیاری از کارها رو نمیتونستن انجام بدن، نسل منقرض میشد اصلا. آقا چند تا انگشت داری؟ پنج تا. آقا این پنج تا اگه چسبیده بود به هم مثلا، میتونستی ادامه بدی حیاتو؟ نه. تو از کجا میدونستی این پنج تا انگشت میخوای که برای خودت درست کردی؟ گفت آقا من درست نکردم که. گفتم کی درست کرده؟ گفت طبیعت. گفتم اینم طبیعت درست کرده؟ گفت بله. گفتم خب باریکلا. چشم چطور؟ چشم نداشتی میتونستی زندگی کنی؟ نه. گفتم از کجا میدونستی چشم میخوای که برای خودت درست کردی؟ گفت آقا من درست نکردم، اینا رو طبیعت درست کرده. گفتم خب. گفتم همه اعضا و اجزای تو رو طبیعت درست کرده؟ گفت بله. گفتم خب این طبیعت کو به من نشون بده؟ گفت اینا این درخت ها و این گل ها و. گفتم آه، یعنی این درخت ها تو رو درست کردن؟ گفت نه. گفتم آه، بس. گفت اینا مظاهر طبیعتن. گفتم خب من به مظاهرش کار ندارم، خود طبیعت رو نشونه من بده ببینم. گفت طبیعت که دیدنی نیست. گفتم کجا هست؟ گفت طبیعت همه جا هست. گفتم خب طبیعت که تو رو درست کرده قدرت داشته بر ایجاد تو دیگه، نه؟ گفت بله. گفتم باریکلا. خب طبیعت که تو رو درست کرده میدونسته تو چی احتیاج داری، دو تا پا داده به تو، اگه یه دونه میداد نمیتونستی که، پس علم داره. گفت بله حتما همین جوریه دیگه. گفتم خب خدا، بنده خدا، این همون خدایی که ما میگیم تو اسمش گوشی طبیعت، ما میگیم خدا همه جا هست، تو میگی طبیعت همه جا هست. ما میگیم خدا دیده نمیشه، تو میگی طبیعت دیده نمیشه. ما میگیم خدا ما رو آفریده، تو میگی طبیعت ما رو آفریده. ما میگیم خدا علم مطلقه، تو میگی طبیعت علم مطلقه. خدا قدرت مطلقه، تو میگی طبیعت قدرت مطلقه. اسم خدا رو برداشتی گذاشتی طبیعت. فطرتت داره درست کار میکنه، تو داری اشتباه میزنی. فاطرهم على معرفت ربوبیته، اونها رو بر معرفت ربوبیت خودش مفتور کرده است. همه میدونن خدا میخوان، امر فطریه توحید، کسی نمیتونه ازش فرار کنه. اون کسی هم که فرار کنه داره یک امر بدیهی رو انکار میکنه. مثل این که الان شبه، طرف دلیل بیاره نه شب نیست، به این دلیل به این دلیل شب نیست. یه ما خودتو داری گول میمالی سر خودتو. بعد یه جایی هم از دستشون در میره. قولی آقایی میگفت زمان شاه چند نفر بودن رفته بودن کمونیست شده بودن، خیلی آقا مد شده بود کمونیست و مثلا تودهی مودهی ها مد شده بود، اینا کمونیست شده بودن. بعد میگه مثلا یه کاری پیش میاد، میگه به حضرت عباس، میگه آقا تو کمونیستی، از عباس کیه؟ میگه ببخشید من یادم رفت. اینجوریه دیگه فطرتش. اون که انکار خدا میکنه مثل همین از عباس قسم خوردنه. یا اون آقایی که رفته بود مسیحی شده بود، شنیدید همتون کلیسا کشیش هم میاد چیز میکنه دیگه، اعتراف، و خیلی تو جو رفته بود و حسابی برقا رو که روشن کردن، یک جا شروع کرد اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات فرستاد اللهم صل علی. بعدش هم دید خراب شده، گفت برای سلامتی حضرت عیسی گفت فرستادم ها. برای سلامتی حضرت عیسی فرستادم. بله، پیامبر اکرم فرمود بنی اسرائیل هر وقت گرفتاری براشون پیش می آمد، برای رفع گرفتاریشون دست به دعا بر می داشتند، بر محمد و آل محمد صلوات می‌فرستادند. که خداوند گرفتاریشون رو برطرف کنه. ازا شما هم هر وقت مشکل و گرفتاری پیش آمد براتون صلوات می‌فرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. دستاتو بیار طرف بالا، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به العلم. اللهم كن لولي الحجة. صلواتك
دلیلم و اینا حتی تسکنه و ارزکت و تومت فیات بیلا برحمتی که یا يا ابن الحسن 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 آقا به جان مادرت آن مادر غم پرورت مارا مرانی از درت یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن آقا جان يا بقية الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا آقا جان يا بقية الله يا بقية الله يا بقية الله آقا جان زمان خیلی سخت شده مولا آقا به فریادمون برود آقا دستمون به دامنه ما رو سوار کشتی ولایت خودت کن آقا جان مراقبمون باش مولا سیدی و مولا سیدی و مولا سیدی و مولا آقا جان اگر چه روز سیاهی آقا جان ببخشید اگر چه گناهکاری اما آقا جان از در خانه شما جایی نمیریم مولا آقا به خدای موت و عالم عوض نمی کنیم اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دو به عالمی نفروشی موی از سر دو یبن الحسن یبن یبن الحسن یبن الحسن یبن یبن اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وجه الناظر بنظرة مني لنا خدایا جمال دلارا رو نشونم بده به چشمانم این توفیق رو بده که نگاه کنه به اون صورت نورانی این چه خوش است صوت قبران ز تو دل رو باشنید آخ آخ با اون صوت حجازی با اون صوت حجازی آقا قرآن بخونه این چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنید این چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باش آخ برو خط نظاره کردن سخن خدا شنیدن برو خط نزار کردم سخن یبن الحسن یبن یبن الحسن این فدای اون لبان همیشه ذاکرت برم آقا جان قربان اون پیشانی همیشه در سجدت برم آقا جان قربان اون محاسن نورانی فدای اون چشای قشنگت قربون اون قد و بالا بابا فدای اون لحن صدا بابا قربان قیام و قعود بابا فدای ذکر سجود بابا يا ابن الحسن 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 در نظام عالم کسی رو به مهربانی رسول خدا نداریم که خود خداوند فرمود انک لعلی خلق عظیم. اما میدونی مهربانی چه کسی شبیه رسول خدا امام زمان ما نزدیکترین مهربانی رو به رسول خدا داره. آقا جان فدای مهربونی فدای مهربونی آقا جان مولا جان ببخشید آقا. آقا اگر ممکنه یه سری هم به مجلس ما بزنی یه دستی به سر ما بکشه یا بقیت الله یا بقیت الله. آقا جان از بزرگیتون کم نمیشه مولا. آقا جان ببخشید بی ادبی بنده رو مولا یا مولا. آقا قدم رو چشای ما بذار مولا. آقا دو زلفونت ببند تاره رو بابا. مولا یا مولا. آقا جان فرمودن شما در زمان غیبت پا رو فرش مجالس شیعانتون میذارید در مجالسشون شرکت میکنید. آقا 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 جان به بدی ما نگاه نکن به بدی ما نگاه نکن مولا. مولا یا مولا ما خودمون صرف کنده هستی انت الكریم ابن الكریم من اولاد الكرام یا مولا. انت الكریم ابن الكریم من اولاد الكرام. آقا جان ببخشید یه دعا کنیم شما هم آمین بگید بلکه به خاطر آمین شما خدا دعامونو مستجاب کنه. اللهم عجل ولیك الفرج. خدا امام زمان ما رو به سلامت دار. خدا با بشارت فرجش قلب امام زمانمون رو شاد بگردان. گل لبخند گل لبخند رضایت بر لبان مهدی بنشان. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدا دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برآورده شدن حاجات، اجماعا سمعان.